بسم الله الرحمن الرحیم. با سلام و وقت بخیر خدمت دانشجویان عزیز پردیس شهید باهنر، درس تحلیل محتوای 2. در جلسات قبل با روش‌های تحلیل محتوای کمی آشنا شدیم، با 4 روش خانایی: فرای، کلوز، مکلافلین و هارتلی. در این جلسه میخوایم وارد روش‌های کیفی تحلیل محتوا بشیم. قبل از اینکه با یکی از روش‌ها تحت عنوان روش ویدئو آمرومی شما را آشنا کنم، اجازه میخوام انواع کاربردهای تحلیل محتوای کیفی را توضیح بدم. گاهی اوقات ما در تحلیل محتوای کیفی میایم به آشکارسازی معانی پیام‌های پنهان در محتوا میپردازیم. به این نوع تحلیل محتوای کیفی میگن تجزیه و تحلیل هرمنوتیک. پس یکی از کاربردهای تحلیل محتوای کیفی تحلیل محتوای هرمنوتیک هست. بعدیش تجزیه و تحلیل لغوی یا زبانشناختی است که میان در این روش تحلیلگر به بررسی میزان سوگیری و جانبداری های فرهنگی که در یک واژه وجود داره میپردازه. یکی دیگه از انواع کاربردهای تحلیل کیفی محتوا تجزیه و تحلیل تاریخ نگاری است که تحلیلگر به بررسی تأثیر وقایع و اتفاقات سیاسی و اجتماعی در شکل‌گیری متون درسی و تحولاتی که تو متون درسی داشتن را بررسی میکنه، اتفاقات سیاسی که شکل گرفته، مسائل اجتماعی که شکل گرفته را در متون درسی بررسی میکنن. و تحلیل انتقادی یکی دیگر از انواع تحلیل کاربردهای تحلیل کیفی محتواست که در این موضوع تحلیلگر با بررسی متون و تصاویر به منظور پی بردن به نابرابری های اجتماعی و عوامل ایجاد کننده اون میپردازد. پس حوزه های کاربرد تحلیل محتوای کیفی 4 حوزه شد: تجزیه تحلیل هرمنوتیک، تجزیه تحلیل لغوی، تجزیه تحلیل تاریخ نگاری و تجزیه تحلیل انتقادی. امروز میخوایم به یکی از روش های تحلیل محتوای کیفی که تحت عنوان تکنیک ویلیام رومی هست بپردازیم. در روش ویلیام رومی که بیشتر برای محتواهای آشکار مطالب درسی و آزمایشگاهی استفاده میشه و به توصیف عینی اونها میپردازه، به این صورت هست که ویلیام رومی اعتقاد داشت که یک کتاب درسی و محتوای اون چقدر دانش آموزان را در آموزش و یادگیری درگیر میکنه، چقدر دانش آموز در برخورد با یک درس یا محتواهای یک کتاب درسی فعال هست و درگیر میشه. از دیدگاه ویلیام رومی محتوا شامل 3 قسمت: متن درس، تصاویر کتاب و سوالات. از دیدگاه ویلیام رومی پیشگفتارها و شرح تصویرها و مقدمه اینها جزء متن محسوب نمیشه. ویلیام رومی میگه متن‌های یک کتاب درسی، محتوای یک کتاب درسی به 3 گروه قابل تقسیمند: محتواهای فعال، محتواهای غیر فعال و محتواهای خنسا. محتوای فعال اون محتوایی است که دانش آموز ما را درگیر میکنه، در یادگیری فعال هست. محتوای غیر فعال محتوایی است که دانش آموز خیلی با فعالیت‌های یادگیری و آموزش درگیر نمیشه. و محتوای خنسا محتوایی هستن که هیچ نقشی در ارزشیابی و بحث‌های مربوط به تحلیل جایگاهی ندارن. از دیدگاه ویلیام رومی اگر ما یک متن را یا تصاویر را یا پرسش‌ها را، ایشون این سه موضوع را در کتاب‌های درسی بررسی می‌کنه. یعنی از دیدگاه ایشون محتوا شامل تصاویر هست، پرسش‌ها هست و خود متن. ایشون حالا در ادامه توضیح خواهم داد، شما هم در اسلاید‌های 86 85 86 87 به بعد این مباحثی که من دارم توضیح میدم را میتونید عیناً ملاحظه بکنید. وینیام رومی میگه برای مشخص کردن ضریب درگیری یا میزان فعال بودن یک محتوا باید معقوله های فعال را تقسیم بر معقوله های غیر فعال بکنیم. اگر نتیجه حاصل بین 14 تا 1.5 باشه محتوای کتاب فعاله، در صورتی که کمتر از 14 باشه، ضریب درگیری کمتر از 14 باشه، کتاب غیر فعاله. اگر بیشتر از 1.5 باشه هم نشون دهنده این هستش که مطالب کتاب فراسوی توانایی های یادگیری دانش آموزانه، یعنی خیلی دشواره. از دیدگاه ویلیام رومی یک کتاب درسی باید حداقل 30% و حداکثر 70% مطالبش مطالبی باشه که دانش آموزان را به فعالیت وادار بکنه. اگر کمتر و بیشتر از این باشه نشون دهنده این است که این محتوا مناسب نیست و نمیتونه به عنوان یک محتوای فعال ما ازش نام ببریم. خب ایشون اعتقاد داره که اگر کتابی کمتر از 30% اطلاعات و حقایق را بگه دانش آموزان نمیتونن اون را درک بکنن، براشون دشواره. اگر بیشتر از 70% حقایق و اطلاعات را بگن کتاب ساده است و باعث میشه که یه اطلاعاتی در به اصطلاح ذهن دانش آموز ما انباشت بکنه و خیلی تاثیرگذار نیست. همونطور که عرض کردم در تحلیل محتوای ویلیام رومی محتوا 3 قسمت: متن، تصاویر و خدمت شما عرض می‌شود که پرسش ها. در تحلیل متن ویلیام رومی اعتقاد داره که جمله ملاک هست، یعنی ما باید جمله ها رو بررسی بکنیم و یک جمله به تعداد کلماتی اطلاق میشه که در پایانشون یا نقطه اومده یا علامت سوال یا علامت تعجب. اگر غیر از این باشه ما اون رو جمله محسوب نمی کنیم. اگر جمله فعل داشته باشه ولی نقطه یا علامت سوال یا علامت تعجب در پایانش نیومده باشه، با حروف ربط به هم وصل شده باشن، ما به عنوان یه جمله اون رو محسوب می کنیم. یعنی فعل تنها به عنوان جمله محسوب نمیشه، مگر اینکه این علائم سجاوندی که عرض کردم، نقطه، علامت سوال، نقطه ویرگول و علامت تعجب در پایانشون اومده باشه، اون به عنوان یک جمله محسوب میشه. در تحلیل محتوای ویلیام رومی عناوین درس، عناوین سرفصل‌ها، فعالیت‌هایی که در کتاب اومده مثل گوش کن و بگو، به دوستانت بگو، فکر کنیم، اینها جزء متن محسوب نمیشن. خب حالا شما فکر کنید میخواید یک متن درسی را، مثلا درس خرس کوچولو در کلاس دوم ابتدایی را ما میخواییم بر اساس تحلیل محتوای ویلیام رومی تحلیل کنیم. ابتدا شما باید بیاید ببینید که جملاتش کدوما فعالن کدوما غیر فعالن. اون جملاتی که غیر فعال هستن را با A, B, C, D نامگذاری میکنیم. حالا چه جمله‌ای را A قرار بدیم، چه جمله‌ای را B قرار بدیم را توضیح میدم. چه جمله هایی سی؟ جمله هایی که فعال هستن با علائم انگلیسی E, F, G, H, I به اصطلاح نامگذاری میشن. خب حالا ببینیم که چه جملاتی جملات غیر فعالن، چه جملاتی جملات فعال هستن. از دیدگاه ویلیام رومی معقوله های غیر فعال در متن ای ها به اون جملاتی است که فقط به بیان ساده حقایق میپردازه. مثلا نگاه کنید حقیقت چیه؟ حقیقت اینه که آب در 100 درجه جوش میاد. این یه حقیقته. ارتفاع قله دماوند مثلا انقدر متره. خدمت شما عرض میشود که دریاچه‌ای که در شمال ایران قرار دارد خزر است. اینا جز حقایقن. میگه چنین جمله هایی رو ما عنوان ای بهشون میدیم، اینا غیر فعالن، چون واقعیت یا داره میگه دانش آموز ما خیلی تو این قسمت نمیخواد فعالیت خاصه. بی به عنوان نتایج و تعمیم هاست، یعنی متن یه توضیحاتی داده، حالا یه تعمیم. شما فکر کنید متن همون خرس کوچولو رو در نظر بگیرید، توضیحاتی اومده، جملاتی اومده، در آخرش اینطوری نتیجه گیری میکنه که ما برای اینکه مریض نشویم پس باید دستهایمان را بشوییم، و به خاطر اینکه میکروب وارد بدن ما نشود باید دستهایمان را بشوییم. ما به این جمله که از درس به هر حال تعمیم داره میده در مورد محتوای درس میگیم تعمیم ها. به جملاتی که از تعمیم داده میشن، حالا مثلا یک مثال دیگه من بزنم، مثلا فکر کنید مد در مورد شاد و با نشاد زیستن هست یا نقش شادی در سلامته، بعد میاد میگه که خب ما برای اینکه به دستگاه گوارش خودمون بهتر کمک کنیم باید خودمون رو شاد نگه داریم. به این جمله ما میگیم تعمیم دادن. سی بیان تعاریفه، مثلا در متن اومده که کار قلب را توضیح دهید، یا خدمت شما عرض می شود که سه ناحیه آب و هوایی ایران را نام ببرید. به اینها میگیم تعاریف. و دی سوال هایی که تو متن اومدن و جوابش را نویسنده خودش آورده. ببینید سوالاتی که در متن اومده، نه سوالاتی که در پایان کتاب. به این نوع چهار جملات که من اسم بردم عنوان های A, B, C, D میدیم به عنوان مقوله های غیر فعال. پنج تا عنوان برای مقوله های فعال هست. ای به معنی سوال هایی که تو متن اومده و پاسخشون نیاز به تجزیه و تحلیل داره، یعنی نویسنده در متن کتاب، من خواهش میکنم دقت کنید، در متن کتاب سوالی آورده که پاسخش را دانش آموز باید تجزیه و تحلیل بکنه تا بتونه پاسخ اون رو بنویسه. اف به اون دسته از جملاتی اطلاق میشن که در متن اومده و دانش آموز باید نتایج را که از درس خونده به دست بیار و بیان کنه، نتایج که به دست آورده از متن باید بیان بکنه، خودش نتیجه گیری باید بکنه. جی سوالاتی است که دانش آموز خواسته میشه مواردی رو در عمل نشون بده، یعنی یک مطلبی رو در متن آورده که دانش آموز، مثال فکر کنید در متن کتاب آورده خب حالا ما باید چطوری دست هامون رو بشوییم، دست شستن خودتون نشون بده، مراحل دست شستن رو نشون بده، این میشه در عمل نشون دادن. و اچ سوالاتی است که در متن اومده ولی پاسخش توسط نویسنده بلافاصله نیامده، بلکه دانش آموز باید از استنباطی که از درس داشته به هر حال پاسخ اون سوال را تهیه بکنه و بنویسه. و آی هم به سایر مقوله هایی که تو این چهار مقوله گنجونده نمیشن، یعنی نه جزء ای ان، نه جزء اف ان، نه جزء اچ ان، نه جزء جی ا هستن، اونا رو تو گروه آی قرار میدیم. بعد از اینکه جملات یک متن را با این مقوله ها نامگذاری کردیم، میایم تعداد مقوله های فعال را جمع میکنیم، تقسیم بر تعداد مقوله های غیر فعال میکنیم. اگر جواب بین 14 تا 1.5 آمد، این نشون میده که متن ما یک متن فعاله. اگر کمتر از 14 هست نتیجه حاصل بشه، نشون دهنده این هستش که متن خیلی سخت و ثقیله، و اگر بیشتر از 1.5 بشه، نشون دهنده این هستش که متن ساده است و بیشتر به حقایق پرداخته. این شیوه مربوط به تجزیه و تحلیل متن. در تجزیه و تحلیل پرسش ها بدین صورت هست که ما از 4 تا عنوان استفاده میکنیم، 2 تا برای غیر فعال ها، 2 تا برای فعال ها. مقوله های غیر فعال برای پرسش ها A و B هن. A به چه سوالاتی؟ سوالاتی که ببینید، میخوایم سوالات رو بگیم، سوالاتی که در پایان درس یا پایان فصل اومده، منظور این هست سوالاتی که در پایان یک درس یا در پایان یک فصل در کتاب درسی اومدن، اینطوری تجزیه تحلیل میشن بر اساس تکنیک ویلیام رومی. ای سوالایی که جوابشون مستقیم از کتاب به دست میاد. در پایان درس مثلا نوشته که انبساط را تعریف کنید، جوابش تو کتاب هست مستقیما، ما به اینا میگیم ای. بی سوالایی که مربوط به نقل تعاریفه، مثلا یک تعریفی را در کتاب درسی آورده، حالا تو پرسش هم آورده، از شما میخواد که تعریفش بکنید. مثال عرض میکنم، دوستی و مهربانی با پیامبر چه حسنی دارد؟ پاسخش اونجا اومده. یا خدمت شما عرض، تولا و تبرا به چه معنی است؟ پاسخش تو متن اومده. به اینا میگیم نقل تعاریف. به این دو گروه از سوالات میگیم سوالات A و B به عنوان گروه غیر فعالن. مقوله های فعال پرسش هایی هستن که با C و D نامگذاری میشن. چه پرسش هایی را عنوان C میدیم؟ سوالایی که برای پاسخگویی به اونها دانش آموز باید از آنچه در متن آموخته کمک بگیره، یعنی جوابش مستقیم تو متن نیست، باید درس را خوب فهمیده باشه، متن را خوب فهمیده باشه و استنباط های خودش را برای ما یادداشت بکنه و بنویسه. دی سوالایی هم که از دانش آموز خواسته شده تا مسئله ای را حل بکنه، یعنی اینجا هم دانش آموز ما باید اطلاعات را جمع بکنه تا بتونه مراحل حل یک مسئله را در پیش رو داشته باشه و اونا را انجام بده. برای تجزیه تحلیل میایم تعداد مقوله های فعال را مشخص میکنیم، تعداد سوالایی هم که عنوان غیر فعال بهشون دادیم را مشخص میکنیم، بعد جمع مقوله های فعال را بر جمع مقوله های غیر فعال تقسیم میکنیم. اگر نتیجه همونطور که عرض کردم بین 14 تا 1.5 بیاد، به معنی این که سوالای ما سوالای فعالی هستند. اگر کمتر و بیشتر بشه توضیح دادم. برای تصاویر هم مثل سوالات با A B C D نامگذاری میشن. A و B برای غیر فعال هاست و C و D برای فعال هاست. A تصاویری هستند که به منظور توضیح یک موضوع استفاده میشن، یعنی توضیح را آورده، تصویرش هم در کنارش آورده. میخواد بین تصویر و متن یه همپوشانی خیلی زیادی وجود داره. ما به این تصاویر میگیم تصاویری که غیر فعالن، A هستن. B تصاویری هستن که دانش آموز باید اونا را نگاه بکنه، یه فعالیت انجام بده. شما مثلا میخواید چگونگی به اصطلاح خودمون جنبش مولکولی یا خدمت شما عرض میشه مولکول‌های هوا را یاد بدید، به دانش آموز میگید خب یک بادکنک تصویرش آوردید، چند تا قطره عطر تصویرش آوردید، یک نمیدونم قطره چکان تصویرش آوردید. حالا میگید تو متن گفته که مثلا قطره چکان را دو تا قطره عطر پر بکنید، داخل بادکنک کنید، بادکنک را باد کنید، بعد از مدتی در بادکنک را ببستید، احساس ببینید آیا بوی عطر توی اون کلاس یا فضا میبیچه یا نه. به این نوع تصویرها میگیم تصویرهای بی، چون داره مراحل انجام یک کار رو نشون میده. اما چه تصاویری تصاویر فعالن که با C و D نامگذاری میشن؟ C به اون تصاویری که روش فراهم کردن وسایل برای انجام یک فعالیت شهر میده، یعنی شما مراحل کاشت گل را میخواید بگید، حالا از طریق تصویر دانش آموز ما باید اونها را انجام بده، به اینا میگیم C. D اشکالی هستن که فهمیدن آنها به دقت و تجزیه و تحلیل نیاز داره و کنجکاوی دانش آموز را برمی‌انگیزه. مثلا دانش آموز ما باید خودش پی ببره کدوم منطقه مثلا روی یک نقشه وسعتش بیشتره، کدومش کمتره، چرا این بیشتره، چه دلایلی باعث شده که این منطقه وسعت بیشتری داشته باشه، چرا اون منطقه وسعت کمتری داره. به اینها ما میگیم تصاویری که عنوان دی میگیرن. از جمع مقوله هایی که C و D گذاشتیم به عنوان فعال، اینا رو جمع میکنیم، تقسیم بر جمع A و B که به عنوان غیر فعال هست میکنیم و نتیجه اگر اون چیزی که عرض کردم حاصل بشه بین 14 تا 1 کنیم، میتونیم بگیم که تصاویر ما فعال بودن. کمتر بشه خیلی تصاویر ما سخت بودن، اگر بیشتر باشن یعنی این که تصاویر ما خیلی ساده هستن و جز حافظه پروری چیز دیگری نخواهد داشت. لذا من خواهش میکنم دانشجویان عزیز این توضیحاتی که من دادم مربوط هست به اسلاید 80 به بعد، از اسلاید 80 کتاب، ببخشید از اسلاید 80 پاورپوینتی که در اختیارتون قرار دادم تا اسلاید خدمت شما عرض می شود که 95، از 80 تا 95 این 15 اسلاید را مطالعه بکنید، به مباحث من خوب پی خواهید برد. کار عملی که برای این قسمت پیش بینی کردم به این صورت هست که دانشجویان عزیز یک کتاب درسی را انتخاب بکنن و دو سه درس از اون را، سه تا درس یا چهار تا درس را متنش را مشخص بکنن و بر اساس اون مقوله هایی که برای تون توضیح دادم، مقوله های فعال و غیر فعال، جمله ها را نامگذاری بکنن و بعد معین کنن که آیا این متن به اصطلاح خودمون فعال است یا غیر فعال. گروهی که میخوان متن را انجام بدن بین عرض کردم 3 تا 4 درس را انتخاب بکنن و بعد برای من ارسال بکنن، عنوان درس ها را بفرستن، پایه را مشخص بکنن. دانشجویانی که میخوان پرسش ها را تجزیه و تحلیل کنن، باز یک کتاب را انتخاب میکنن، بین 20 تا 30 پرسش را انتخاب کنن، بین 20 تا 30 پرسش را، پرسش های پایان درس یا پایان فصل را در اون کتاب انتخاب بکنن، مقوله بندی بکنن، ببینن کدوم ها فعالن کدوم ها غیر فعالن، بعد با اون فرمولی که توضیح دادن معین کنن. و دانشجویانی که میخوان تصاویر را تجزیه و تحلیل بکنن، باز بین 20 تا 30 تصویر را انتخاب میکنن و بر اساس اون مقوله هایی که توضیح دادم برای من مشخص میکنن و ارسال میکنن. بین اینکه کدوم یک از این مقوله ها را انتخاب بکنن، آزادی عمل وجود داره. هر دانشجویی میتونه بر اساس علاقه و توانایی خودش یا متن انتخاب کنه یا پرسش انتخاب کنه یا تصاویر را. بعد از اینکه این کار را انجام دادید، انشالله تا تاریخ 3 اردیبهشت ماه نتایج را برای من ارسال کنید. برای اطلاعات بهتر در این زمینه حتما به اسلاید ها و پاورپوینت هایی که در اختیارتون قرار دادم هم مراجعه بکنید. خیلی سپاسگزارم از حوصله و توجهتون، هم ممنونم. خداحافظتون.